دارای مشکلات مالی هستن. ولی خب این موضوع فقط با فدراسیون حل نمیشه. به عنوان مثال شهرداری ها رسالت های مختلفی رو دارن، در دوچرخ سواری عرض میکنن، حالا با برای رسالت هم کاری نداره. در بحث دوچرخ سواری شهرداری ها یه بخشی از مسابقات داخلی رو همیشه در دنیا برگزار میکنن، وزارت های گردشگری و توریزمشون یه بخشی از مسابقات رو برگزار میکنن و باشگاه ها در اعزام ها پررنگ هستن و فدراسیون هم موظف همه اینها رو ریل گذاری بکنه، مدیریت بکنه و در مسابقات گازه‌ای تیم های پایش رو در اثر رفت بکنه، مسابقات گازه‌ای و جهانی رو اعزام بکنه. متاسفانه این تعامل و همکاری در بخش های مختلف صورت نگرفته، زمان که در گذشته این اتفاق افتاده بود، ولی متاسفانه به خاطر دلایل مختلفی که داشتن دیگه این خیلی ضعیف و ضعیفتر شد و دیگه این تیم ها از گردونه مسابقات شهرداری حذف شد. همین برگزاری مناسب مسابقات داخلی، برگزاری اختتامیه مناسب که اول عرایز هم خدمتتون عرض کردم که برای گلگرم کردن حضور باشگاه مختلف در رشته دوچرخه‌سواری ما موظفیم که اختتامیه های نسبتا باشکوهی رو برگزار بکنیم، شرایط برگزاری مسابقاتمون به گونه‌ای باشه که قابلیت پخش داشته باشه و به لحاظ بصری ما مسابقاتمون باید قابل دیدن باشه، قابل پخش کردن باشه تا بتونیم این اتفاقات رو رقم بزنیم،
مخاطبین بیشتر رو جذب کنید در واقع برای دوچرخه‌سواری.
این یک هم‌افزایی رو ایجاد میکنه تا باشگاه هم بیشتر در دوچرخه‌سواری حضور داشته باشن. از بعد به حضور این فدراسیون ما تمام تلاشمون رو کردیم که این اتفاق رو رقم بزنیم، ولی کار واقعا سختی هست و حالا من نمیدونم چقدر موفق بودیم این رو خب مخاطبین شهرداری باید قضاوت بکنن، ولی تمام تلاشمون رو کردیم که این اتفاق خوب بیفته، ولی خب مسیر بسیار سختی رو پیش بوده.
آیا دکتر اسدی عزیز، خیلی کوتاه زمان داریم برای گفتگو با شما در ادامه، در واقع کمتر از 2 دقیقه، بحث پارادوچرخه سواری به کجا رسیده؟ گلایه دارن و تکلیفشون مشخص نیست عزیزانی که در پارادوچرخه سواری فعالیت میکنن و مدال آور هم بودن در بازی پاراسیایی هانگجو.
ما مشکل
پارادوچرخه سواری شما دارید، آقای اصولی هم هستن متولیش، اما گلایه هایی دارن که حالا پارالمپیک متولی ما هست یا فدراسیون دوچرخه سواری، حمایت ها از کدام جانب خواهد بود؟
ببینید ما کمیته پاراسایکلینگمون فعال هست، همیشه اعزام داشتیم، در اعزام های پیش رو که در بخش جاده و پیست هست ما دوباره اعزام هایی رو خواهیم داشت، بحث استعدادیابیشون رو فعال کردیم. واقعا نسبت به بودجه که ما دریافت میکنیم مختص پارا دوچرخه سواری شاید فراتر از اون در فدراسیون ما در این حوزه فعالیت کردیم. حالا مشکل خاصی من نمیدونم، شاید یکی دو نفر این
گلایه داشتن،
گلایه دارن
پارا دوچرخه سواران کشورمون، به اون خاطر عرض کردم.
ببینید
گفتن 2 سال نه اردویی هست نه اعزامی داشتیم و اینها.
نه اردو که بوده اعزام هم هست، همیشه ما وقتی مسابقات قهرمانی آسیا اعزام میکنیم چند نفر از پارا دوچرخه سواری هم اعزام میکنیم، چون بخش پارا سایکلینگ ما بسیار گسترده است، بحث هم بینایان و نابینایان رو داریم، بحث کلاس های مختلفی هر، خب همه اینها جناب آقای زیرادی شانس مدال دارن. در هر صورت به خاطر کلاس بندی که در این حوزه هست، هر کسی که حالا یه مقداری فعالیت داره اگه اعزام بشه شانس مدال داره. همه این عزیزان انتظار دارن که هر کسی شانس مدال داره ما بتونیم اون رو اعزام بکنیم. این واقعا منطقی نیست. حتی کمیته محترم پارا المپیک هم نگاه کیفی بسیار سخت گیرانه رو در این حوزه داده، کمان که تحصیلشون همیشه من گفتم منطقی هست.
بله.
به خاطر گستردگی رشته ها، گستردگی ورزشکاران، ما مجبوریم همیشه یه اولویتی رو داشته باشیم برای اعزام ها.
خیلی ممنونم ازتون جناب دکتر رسول اسدی، رئیس محترم فدراسیون دوچرخه سواری. مثل همیشه پاسخگوی این برنامه جهان ورزش دوچرخه سواری هستید. انشالله در آینده شاید اتفاقات خیلی خوب و خوشایندی بشیم در خصوص ورزش دوچرخه سواری. ارادتمند شما هستیم. روزتون بخیر و با شما بزرگوار خداحافظی می‌کنم.
اطلاع از آخرین اخبار و رویدادهای رشته دوچرخه سواری، گزارش، معرفی کتاب، آشنایی با قهرمانان امروز و همصحبتی با پیشکسوتان، تغذیه ورزشی، روانشناسی در ورزش، ارتباط با مسئولین و کارشناسان. همه در جهان ورزش، ویژه رشته دوچرخه سواری.
تشکر میکنم از همراهیتون با این برنامه. همونطور که در ابتدای برنامه هم خدمتتون عرض کردم، بخش‌های مختلفی داریم که موجب رنگ‌آمیزی خاص این برنامه میشه. یکی از اون بخش‌ها بخش قهرمانان هست که دعوت میکنم در این لحظه شنونده باشید.
ورزشکاران
دیروز و امروز.
پریسا مجروح هستم، عضو تیم ملی رشته استقامت و نیمه استقامت پیست و جاده.
پوریه یعقوبی هستم، عضو تیم ملی دوچرخه سواری ایران.
ریحانه خاتمی هستم، عضو تیم ملی دوچرخه سواری جاده.
ممنونیم که موج 92 مگاهرتز و رادیو ورزش رو انتخاب کردید و از اینکه شنونده برنامه همیشگیتون جهان ورزش ویژه دوچرخه سواری هستید خوشحالیم و سپاسگزاریم. به بخش معرفی قهرمانان خوش آمدیم. بشنویم معرفی قهرمان امروز رو.
از سال 1385 بود اگه اشتباه نکنم، همون 2006-2007 وارد تیم ملی شدم. سال 2010 هم تو رشته کوهستان و هم در رشته کورسی در بخش سرعت تو جفت رشته ها عضو تیم ملی فدراسیون دوچرخه سواری بودم و جزء مربیان و داوران رسمی کشور هم هستم.
ممکنه براتون سوال پیش بیاد این قهرمان چطوری وارد این رشته ورزشی شده؟ بشنویم جوابش رو.
دوره دبیرستان قهرمان استان تهران بودم توی رشته بدمینتون. یه برنامه کبیر بود، من شرکت کردم با دوچرخه قرضی و اونجا آقای حسین صالحی جم که از دوچرخه سواری قدیم ایرانه اونجا منو کشف کرد، چون دید من توی یه روز حالا با یه سن خیلی کم 60 کیلومتر رکاب زدم و اینکه به من پیشنهاد داد که این رشته رو ادامه بده و اون زمان هیچ دختر دوچرخه سواری که بخواد حرفه‌ای دوچرخه سواری رو انجام بده وجود نداشت.
بدون شک یک قهرمان پر از افتخار هست برای کشورش، اما افتخارات این قهرمان ملی؟
پس پیرار سال نایب قهرمان مسابقات تیم اسپرینت هم بودم در مسابقات قهرمان کشوری. همیشه سعی کردم تو سه نفر برتر باشم دیگه. میگم تو این سالها خیلی مقام ها داشتم و اینکه خودم در تورنمنت های خارج از ایرانم شرکت میکنم، در مسابقات گرند فوندو کشور ترکیه، آلمان و دبی هم شرکت کردم که همه اونا رو عناوین قهرمانی دارن و نایب قهرمانی دارم در رشته استقامت جاده. البته
این قهرمان کسی نیست جز
من، نسیم خدری هستم، عضو اسبق تیم ملی فدراسیون دوچرخه سواری و پیشگام دوچرخه سواری بانوان.
توصیه ورزشی اولین بانوی دوچرخه سوار به مردم ایران.
من به عنوان یه دختر ورزشکار واقعا میخوام که مخصوصا خانوما، دخترهای جوونمون، خانوما ورزش رو توی زندگیشون پررنگ کنن، نقششو، چون تأثیراتشو خیلی خوب میبینن. من همیشه میگم مادر خانواده وقتی که ورزش میکنه، بچه ها با دیدن روحیه اون مادر یا اون پدر که توی اون خانواده دارن فعالیت میکنن، اونا هم یاد میگیرن که ورزش کنن
از اینکه ما رو در این بخش همراهی کردید ممنونیم. به امید درخشش و موفقیت ورزشکاران کشورمون ایران.
ایران ایران این بوی و رنگان در باز ها نرسیده از کوروش دماران نسی خروشان ایران رستم دیوکان ایران تاریخ میدارد حدیث سر به دانان ایران.
ساعت الان 15:40 هست. کماکان با برنامه جهان ورزش ویژه دوچرخه سواری در کنار شما دوستان شنونده هستیم. امیدواریم که تا به اینجای برنامه مورد توجهتون قرار گرفته باشه. نظری پیشنهادی دارید به 30306 شماره پیامک رادیو ورزش پیامک کنید حتما لطفا. دوستان عزیز شنونده، ورزش دوچرخه سواری همونطور که خودتون میدونید علاقه‌مندان به دوچرخه سواری ماده‌های مختلفی داره. ورزش متنوعی هست و پرمدال و کمیته های مختلفی هم به همین خاطر در فدراسیون دوچرخه سواری ایجاد شده. یکی از اون کمیته ها کمیته آفرود هست که به هر حال کمیته جذابی است. رشته بی ام ایکس تریال کوهستان رو در خودش جای داده و آقای آرش امیدفر رئیس کمیته آفرود فدراسیون دوچرخه سواریه که اکنون روی خط ارتباطی ما هستند. آقای امیدفر سلام، بعد از ظهرتون بخیر، خیلی خوش آمدید قربان.
سلام میکنم خدمت شما جناب پیرحیاتی عزیز و شنوندگان عزیز، در خدمتون هستم.
خیلی ممنون و متشکرم از اینکه با ما صحبت میکنید. در خصوص کمیته آفرود داریم صحبت میکنیم. یک بار حضوری در برنامه ما حضور داشتید حضرت عالی و مسابقات رو برای ما شرحش رو دادید. مسابقات مهمی که پیش رو داریم و در گذشته داشتیم، در واقع در گذشته رو بخوایم صحبت بکنیم راجبش، هم مسابقات جهانی امارات هست که ما حضور داشتیم. در خصوص این مسابقات توضیحاتی بفرمایید، خواهش میکنم.
عرضم خدمت شما، تو فدراسیون تصمیم بر این شد که ما یک تیم 6 نفره از بچه های تریال و 1 نفر از بچه های بی ام ایکس رو در مسابقات قهرمانی جهان که در ابوظبی برگزار می شد که از تاریخ 25 آذر ماه تا 2 دی ماه همین امسال بود ما روانه این مسابقات کردیم. عرضم به خدمت شما این مسابقات در سطح جهانی بود. 27 کشور قدرتمند دنیا در این مسابقات شرکت کرده بودند. از قاره آسیا فقط ایران و ژاپن تو این مسابقات در رشته تریال، ایران و چین در رشته فری استایل بی ام ایکس حضور داشتند.
بسیار عالی. خب نتیجه‌ای که به دست اومد هم توضیحاتی بفرمایید و یه جام خودتون گفتید که در سطح آسیایی از سایر کشورها و در از سطح جهانی عقب هستیم ما.
عرضم به خدمت شما، ما صحبتی که ما هم داشتیم به این گونه بود که ما تو بحث دوچرخه سواری تریال تو آسیا جایگاه نسبتا خوبی داریم، هرچند که ما نه پیست استاندارد داریم و نه دوچرخه و یا نمایندگی دوچرخه یا قطعاتش رو در کشور داریم، ولی بچه‌ها با اون استعداد ذاتی و اون شهامتی که دارن، مثلا تو این رشته‌های پرهیجان که خب آسیب دیدگی هم داره و ما هم دچار چند تا آسیب دیدگی شدیم در این مسابقات، تو 2-3 تا شهرمون در خودشون پیست ساختن، دوچرخه‌های رو قدیم خریده بودن که همونا رو باز با اون هنرنمایی خودشون تقویت کردن یا جوشکاری کردن و بالاخره وسیله رو به عنوان دوچرخه تریال طراحی کردن یا تقویت کردن که تونستیم تو ایران چند مسابقه پشت سر هم برگزار کنیم. آخریش قهرمانی کشور بود، بعد از اون یه اردو توی شهر بیژن داشتیم که منتهی شد به مسابقات قهرمانی جهان. خب ما میدونیم که این رشته خیلی جدیدیه تو سطح جهان. میگم آسیا فقط 2 نماینده ایران و ژاپن رو داشت و تمام مدال ها در رده آقایون به 2 کشور اسپانیا در 20 اینچ و انگلستان در 26 اینچ رسید. بچه های ما عملکردشون خب موفقیت آمیز نبوده، چون اولین مسابقه بود که ما در سطح جهانی شرکت کردیم و سومین مسابقه بین المللی بود بعد از 6-7 سال درگیر با کرونا و اعزام نشدن به این مسابقات. خب ما میانگین سنی خوبی هم داشتیم تیم، ما 3-4 نفر از بچه ها زیر 20 سال بودن، هنوز 2-3 تاشون سربازی نرفتن یا سرباز بودن و یه رقابتی در سطح خودمون داشته باشیم، چون ما انشالله اگه اتفاق خاصی نیفته درخواست میزبانی مسابقات 2025 قهرمان آسیا هم داشتیم.
بسیار.
حالا به خاطر این به قول چشم‌اندازی که فدراسیون داشت و مدال‌هایی که تو این رشته‌ها هست، مخصوصا تو بی ام ایکس که رشته المپیکی هم هست، ما این تیم رو مخصوصا این که تو ابوظبی بود و هزینه ها بسیار بسیار کم بود نسبت به اعزامایی که به جنوب شرق آسیا و اروپا هست که اصلا واقعا امکان اعزام نیست. ما این تیم رو اعزام کردیم. من خودم به عنوان مسئول این تیم راضی ام از عمل کرد، نه برای جایگاهی که بچه‌ها به دست آوردن، برای اینکه بچه‌ها تونستن برای اولین بار یه مسابقه رو ببینن. خود من تا حالا شاهد همچین مسابقاتی نبودم، همچین پیستایی رو از نزدیک ندیده بودیم. حتی مثلا پیستی که ما تو ایران داریم برای بی ام ایکس، همون دو تا پیست داریم بچه‌ها خودشون ساختن، اصلا قابل مقایسه با پیستای بی ام ایکسی که تو مسابقات انجام میشه نیست. تقریبا میتونم بگم یک سوم اون پیست از نظر ارتفاع و وسعت. تو همین حساب لازم بود که ما بریم هم یه چشم اندازی به آینده داشته باشیم، هم بچهای کم سن و سالمون یه تجربه بکنه، هم خودمون رو به قول معروف به روز رسانی بکنیم.
بسیار عالی. آقای امیدفر عزیز، خب از بی ام ایکس گفتید ورزش نمایشی هست در دوچرخه سواری. ما استعدادهای زیادی داریم در کشور، در پارک ها، بوستان ها که میریم در واقع گردش و اینها، افرادی رو میبینیم، جوانایی رو میبینیم که با دوچرخه های خودشون، با اون طراحی خودشون، همینطور که فرمودید با سلیقه خودشون، البته خب با استانداردهای جهانی مطابقت داشته باشه، میان و حرکات نمایشی رو انجام میدن. چقدر خوبه که اینها جذب بشن، بیان در تیم های ما حاضر بشن، به عضویت تیم های ملی ما در بیان اگر که استعداد خوبی هستن. و این رشته بی ام ایکس که در المپیک هم حضور داشت، در المپیک همین پاریس 2024، و کم کم راه رو باز بکنیم، بلکه بتونیم سهمیه المپیک بگیریم در بازی های مختلف جهانی آسیایی. در این خصوص چه گام هایی برداشته شده و چه مسابقاتی پیش رو داریم ما در بی ام ایکس به خصوص؟
من دو تا نکته رو به عرض شما و شنوندگانتون برسونم. اول اینکه خب ما به خاطر شرکت کردن، صرف شرکت کردن این مسابقات، مورد به قول معروف ارزشیابی قرار دادیم خودمونو. بله. و همینطور خیلی خیلی کشورهای حاضر در این مسابقات به قول به ما تبریک گفتن. براشون خیلی جالب بود که ما دومین کشور تو این قاره پهناور هستیم که شرکت میکنیم. دومین مسئله اینه که خب جناب آقای پیتر فیشر که مسئول برگزاری این مسابقات، مسئول فنی بود، یه پیرمرد شاید نزدیک 80 سالشه، تمام عمرش رو چرخ سازی بوده و تقریبا کارکشته ترین شخص تو این زمینه است. وقتی ما با هم صحبت میکردیم، ایشون تعجب میکرد که امارات 2 میلیون دلار هزینه ساخت یک پیستو برای 5 روز مسابقه به قول انجام داده. 2 میلیون دلار هزینه کرده یک پیست فوق‌العاده‌ای رو ساخته که ما 5 روز مسابقه توش برگزار کنیم و اون پیست جمع میشه. متاسفانه ما توی کشوری به این پهناوری، به این وسعت، با این حجم تولید و به قول معروف پیشرفته تر از تمام کشورها تو سالهای اخیر، ولی الان ما حتی یک دونه پیست استاندارد در کشور نتونیم.
شاید به خاطر اینکه این ورزش رشته نو و تازه‌ای هست و هنوز توجه خیلی خوب بهش جلب نشده. آقای امیدفر، بایستی تبلیغات بیشتری صورت بگیره در این خصوص.
غیر از تبلیغات ما باید عملیاتی کار کنیم. یعنی اینکه حالا بشینیم صحبت کنیم، جلسه بزنیم،
مسابقات در اون کشورمون رو بیشتر کنیم.
بله بله، ما الان واقعا ضعف داریم. ما سالی یک مسابقه بی ام ایکس قرار انجام بشه و این مسابقه تریال، اونم قهرمانی کشور.
بله.
حداقل تیمایی که تو مسابقات شرکت میکنن، حالا من به اسپانیا که قهرمان جهانه و شاید بچه‌هاش سالی 30 تا 50 تا مسابقه تو خود اروپا بدن کاری ندارم، ولی تیمی مثل تیم بی ام ایکس چین یا تریال ژاپن که تو قاره ما هستن، اینا سالیان شاید 10 تا 15 تا اعزام به کشورهای مختلف دارن غیر از مسابقات داخل کشور خودشون.
بله.
ما باید ابتدای کار سخت افزارش رو به قولم تضمین کنیم. من بچه‌های من چرخ برای شرکت توی مسابقات نداشتن و هیچ کسی هم نمیتونست تهیه کنه، چون اصلا نمایندگی تو ایران نیست و چرخش وجود نداشت. ما اومدیم دوچرخه برای بچه‌ها ساختیم، از دوچرخه‌های چرخ‌های 20 بچگونه باز کردیم، با لوله تقویت کردیم و چرخ‌های بچه‌ها بستیم برای شرکت توی مسابقات. و متأسفانه یکی از این دوچرخه‌ها باعث شد که خب زانو امین سیدی ما آسیب ببینه
به خاطر غیر استاندارد بودنش.
ببینید، چرخ سنگین، موانع بزرگتر شده، سخت‌تر شده، بسیار سخت شده. اینی که شما می‌بینید دو تا کشور فقط میتونن 6 تا مدال طلا، نقره، برنز تو دو تا دسته 22 و 26 بگیرن به خاطر همون سطح بسیار بالای مسابقاته. حالا چیزی که حالا باعث خوشحالی من شده و یه مقدارم ترسمه که سال دیگه هم همین مسابقات قراره تو عربستان برگزار بشه.
آشنا شدن بچه‌های ما دیگه کم کم با مسابقات بین المللی.
خب این برامون یه شانسه که کشورهای اطراف میزبانی همچین مسابقاتی هستند، ولی باید حداقل وزارتخونه حمایت کنه. ما دو تا پیست استاندارد، حالا نه در اون حد، حداقل بتونیم براش تمرین کنیم. ورزشکار من که بیشتر از مانع مثلا 2 متری تو بی ام ایکس فری استایل پرش نزده نمیتونه یه دفعه بده تو مانه 6 متری.
مسئولین قطعا بیشتر به این فکر خواهند افتاد آقای امیدفر. با
توجه بله، که خواهش من اینه،
وزیر محترم ورزش آقای دنیا مالی هم ویژه است به ورزش دوچرخه سواری طی نشستی که هفته گذشته داشتن با رئیس فدراسیون آقای دکتر اسدی. خیلی صحبت ها دارم با شما با توجه به جذابیت کمیته آفرود بی ام ایکس تریال کوهستان، اما خب فرصت برنامه اجازه نمیده، ولی این قول رو از شما میگیرم که در برنامه آتی لطف کنید و میهمان ما باشید در برنامه تا بیشتر صحبت بکنیم با شما.
بزرگوار. من ممنونم از شما. همینطوری تشکر ویژه حالا بدون از هر برداشتی از رئیس فدراسیون دارم که ما رو کمک کرد حداقل برای اعلام به این مسابقه برای اولین بار.
بسیار
چون شاید این دید فقط از یه رئیس فدراسیونی که خودش مربی بوده و سازنده بوده برمیاد که بس. نه ترس و این ریسک رو انجام بده. از شما ممنونم به خاطر این که من آوردید رو خط.
درود به شما آقای آرش امیدفر، رئیس کمیته آفرود فدراسیون دوچرخه سواری. خدا نگهدار.
سپاسگزارم. خداحافظ.
برنامه رادیوی جهان ورزش، ویژه ورزش دوچرخه سواری، پنج شنبه ها یک هفته در میان از ساعت 15 تا 16. رادیو ورزش موج اف ام ردیف 92 مگاهرتز.
خیلی خیلی ممنون و متشکریم که کماکان شنونده این برنامه هستید. امیدواریم که برنامه مورد پسندتون واقع شده باشه. گفتگوی تلفنی داشتیم در این برنامه با جناب دکتر رسول اسدی، رئیس فدراسیون دوچرخه سواری، در خصوص آخرین اتفاقات و تحولات این فدراسیون و همچنین جناب آقای امیدفر، رئیس کمیته آفرود فدراسیون دوچرخه سواری. بریم در خصوص تیم‌های ملی هم بیشتر صحبت بکنیم و مطلع بشیم از اعزام‌هایی که خواهیم داشت و مسابقات پیشرو و جناب آقای محمود وفایی، مدیر فنی تیم‌های ملی دوچرخه سواری، این توضیحات رو به ما و شما شنوندگان عزیز و ارجمند خواهند داد. آقای وفایی سلام، بعد از ظهرتون بخیر.
سلام، درود بر شما جناب آقای پیرحیاتی عزیز و شنوندگان عزیز این برنامه و علل خصوص علاقمندان به دوچرخه سواری.
خیلی ممنون و متشکرم. خب آقای وفایی عزیز، از مسابقات پیشروی دوچرخه سواری کشورمون بفرمایید، اعزام هایی که خواهیم داشت. یه اتفاقی هم افتاد که اتفاق خیلی خوبی بود، آقای قادر میزبانی از قهرمانان خوشنام دوچرخه سواری کشورمون سرمربی تیم ملی نوجوانان شده.
بله، آقای قادر میزبانی دوچرخه سوار پر آوازه و پر افتخار دوچرخه سواری کشورمون خوشبختانه دعوت فدراسیون دوچرخه سواری و تیم‌های ملی رو پذیرفتن به عنوان سرمربی تیم ملی نوجوانان و کار خودشون رو از همین هفته که پیش رو داریم آغاز خواهند کرد. در اولین بخش که نوجوانان سراسر کشور رو در واقع مستعدین رو از روز سه‌شنبه تا جمعه هفته پیش رو قرار هستش که در تهران کمپ تیم‌های ملی میزبانشون باشیم برای در واقع تست های آمادگی به منظور در واقع تشکیل تیم ملی دوچرخه سواری نوجوانان برای بازی های آسیایی بحرین 2025 و همچنین المپیک سنگال در واقع نوجوانان. در بخش جاده هم ما در گروه سنی بزرگسالان در کورسی در حال حاضر تیم ملی دوچرخه سواری کشورمون در استان فارس شهرستان جهرم سه روزی هستش که اردو خودشون آغاز کردن، هم در بخش آقایان هم در بخش بانوان، جوانان، بزرگسالان و امیدها انشاءالله تا 13 بهمن ماه در جهرم خواهند بود. بعد از اون در تهران خودشون رو آماده میکنن که انشاءالله اولین گروه اعزامیمون 16 بهمن در کشور تایلند برای مسابقات قهرمانی آسیا حاضر باشن.
بسیار عالی. پس اعزام های متعددی رو پیش رو خواهیم داشت در تیم های ملی دوچرخه سواری کشورمون. آقای وفایی، در خصوص تیم ملی نوجوانان ما تا حالا اعزام بین المللی نداشتیم؟
اصلا اولین دوره ای هستش که ما در بازی های آسیایی نوجوانان داریم شرکت میکنیم. البته در مسابقات بین المللی مثل تور ارمنستان دو سال پیش تیم جوانان به همراه نوجوانانمون شرکت کرده بودن، ولی خب این مسابقات تور در واقع حالت بین المللی بود، ولی مسابقات رسمی این چنینی اولین دوره ای هستش که ما در گروه سنی نوجوانان قرار هست در بازی های نوجوانان شرکت کنیم.
یعنی الان تیم نوجوانان ما بسته شده، نفرات دعوت شده به اردوی تیم ملی مشخص شدن یا نه بایستی انتخابی صورت
نه بگیره؟ اتفاقا خیلی موضوع خوبی رو اشاره کردی. شاید خیلی دغدغه داشته باشن از روز گذشته که بخشنامه مسابقات در واقع بخشنامه این اردو منتشر شده. خیلی از استان ها در طول دیروز و امروز با بنده و دوستان همکارا تماس گرفته بودن در خصوص نفرات مستعدی که دارن. من از همین تریبون استفاده میکنم و باید عرض کنم خدمتتون که تمامی مستعدین دوچرخه سواری متولدین 87 88 و 89 ما که متولدین 2008 2009 2010 میلادی میشن که شرایط سنیشون میخوره به بازی‌های آسیایی بحرین، قرار هستش که اولین بخشش تعداد 31 نفر در بخشنامه اول هست، ولی خب این باز هست، ما این اجازه رو دادیم به استانها که نفرات مستعد نوجوان خودشون رو انشاءالله توی طی نامه ای از طرف هیئت به ما معرفی کنن که بیان در همین مرکز سنجش که هفته ای که پشت سر گذاشتیم در واقع افتتاح شد، انشاءالله زیر نظر کادر فنی سرمربیگری آقای میزبانی و اعضای در واقع مجموعه ارزیابی عمل کرد، انشالله هم اولین برنامه تمرینی خودشون رو انجام بدن و مستعدین انشالله به اردوهای بعدی دعوت میشن.
یعنی هم استعدادیابی صورت میگیره، بعد از اینکه استعدادیابی صورت گرفت مستقیم میان در اردوی تیم ملی حاضر میشن؟
بله، البته یک استعدادیابی رو ما در مسابقات قهرمانی کشور نوجوانان سال گذشته که در منطقه ای و قهرمانی کشور برگزار شد خوشبختانه انجام شد. ستاد بازی هامون در خصوص نوجوانان هم 3-4 ماهی هستش که تشکیل شده و بله، تقریبا نفرات مستعد شناسایی شدن، ولی با این حال با این فرصت رو باز هم دادیم که اونهایی که احیانا از این گردونه جامونده باشن که بیان و یک تستی رو بدن، قطعا مستعد باشن به اردو اضافه خواهند شد.
خب منم همین رو میخواستم بپرسم ازتون، یعنی راه رسیدن از کسی که دوچرخه سواری رو بلده و استعداد داره تا تیم ملی ذره کوتاهش کردین، این مقدار باید پرپیچ و خم باشه و انتخابی متعددی صورت بگیره. حالا اگر که مثلا شرایطش فراهم باشه، مسابقات درون استانی، مسابقات قهرمانی کشور، منطقه‌ای انجام بشه و از اونجا بیان تیم ملی، این نباشه که هر کی مثلا استعداد خوبی داره مستقیم بیاد مثلا تیم ملی و اینها.
دقیقاً به همین صورت بوده. ما سال گذشته مسابقات منطقه‌ای که برگزار کردیم و قهرمانی کشور حاصلش نفراتی شد که الان این 31 نفری که قرار هستش که به این اردو دعوت بشن و باز هم با این حال راهو باز گذاشتیم که شاید ورزشکاران مستعدی بوده باشن که از این گردونه حضور در مسابقات جامانده باشن که اون هم باید بیان تست بدن، اگر شرایط اون مستعد بود و جزء نخبه ها باشن قطعا روشون کادر فنی ان شاء الله نظر خواهد.
بسیار عمالی، خیلی ممنونم از شما آقای محمود وفایی مدیر فنی تیم های ملی دوچرخه سواری. با شما خداحافظی میکنم. قربان،
خدا نگهدار. خدا
از شما دوستان عزیز و علاقه‌مندان به دوچرخه سواری خیلی ممنونم که جهان ورزش دوچرخه سواری رو شنیدید. مراقب خودتون باشید تا دو هفته دیگه پنجشنبه رأس ساعت 15 به شرط حیات با شما عزیزان خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
با سرد شدن هوا به تب مصرف گاز هم افزایش پیدا میکنه، چرا که شما برای گرم کردن خونه شروع به بیشتر کردن دمای پکیج های خونگی و بخاری میکنید و با توجه به همگانی بودن این حرکت ذخیره انرژی گاز در مرحله بحرانی قرار میگیره. بنابراین بهتره تا قبل از رسیدن به سردترین روزهای سال با روش های صرفه‌جویی در انرژی گاز آشنا بشیم. امروز یکی از این روش ها رو به شما معرفی خواهیم کرد. استفاده از گرمای خورشید برای کاهش مصرف گاز. جالبه بدونید که خورشید میتونه در فصول سرد سال به میزان خیلی زیادی گرما رو برای محلی که در معرض اون قرار داره تأمین کنه. خورشید خالص ترین منبع طبیعی انرژی و یکی از جالب ترین روش ها برای گرم کردن منزل در زمستانه. به منظور استفاده از گرمای خورشید، حتما هنگامی که آفتاب در دسترس، پرده ها رو ببندید و با رفتن آفتاب دوباره اونها رو بکشید. هنگامی که نور خورشید مستقیما به خونه شما میتابه، میتونید با خیال راحت دمای بخاری رو به صورت دستی کم کنید و مصرف انرژی رو کاهش بدید. در صورتی هم که سیستم گرمایشی شما اتوماتیک باشه، پکیج خود به خود سطح کارکردش رو پایین میاره و به میزان خیلی بیشتری باعث کاهش هزینه قبض گاز میشه. نصب پنل‌های خورشیدی برای گرم کردن آب هم یک راه عالی دیگه برای کاهش مصرف گازه. شاید تصور کنید که این ایده کمی دور از دسترس و خارج از توان و امکانات موجود در ایران باشه، اما شاید براتون جالب باشه که بسیاری از منازل مسکونی مدرن در ایران هم از این سیستم برای تولید انرژی استفاده می‌کنند. گرمای دریافتی از طریق این پنل‌ها رو می‌تونید به سادگی به موتورخونه ساختمون منتقل کنید و از اون برای گرم کردن آب مصرفی ساختمون و یا تأسیسات استخر استفاده کنید. به همین سادگی. فقط کافیه که با یک متخصص سلول‌های خورشیدی در این باره صحبت کنید تا شما رو برای استفاده حداکثر